از این محوطه به عنوان بزرگترین محوطه اوراتویی در شمال غرب ایران یاد می شود. 1. دژ بستام، 2. غره تپه، 3. هفتوبان تپه. دویست و بیست چهارصد هشتاد و پنج و دویست و بیست پنجاه و هشت هشتصد.
سلام، وقت بخیر. جواب سوال شما میشه گزینه دو، غره تپه. گزینه دو درست هستش. قلی‌زاده هستم از تهران. دست گل تک تکتون درد نکنه. ممنونم.
سامانه پیام کوتاه 3558. آقای سیاوش رستمی گزینه 3 رو انتخاب کردن، خانم خادمی گزینه 2 و دوست دیگری آقای رضا حکیم از مشهد مقدس گزینه 3.
سلام، گزینه 2، خدا نگهدار.
آقای هاشمی گزینه 2 رو انتخاب کردن، خانم اکبری از اصفهان گزینه 3 رو انتخاب کردند و دوست دیگری آقا فریدون از شهر کرد هم گزینه 3. خب همراه میشیم با آقای مومنی و نکته دیگه.
قبل از اینکه برم سراغ دژ بستام، درباره اوراتوها این رو هم بگم که خود این لفظ اوراتو هم خیلی محل بحث بوده که مثلا ریشه هاش چی، از کجا آمده. در یک جایی نوشته شده که ریشه آشوری داره و در واقع ریشه میان رودانی داره و آرالوت بوده که بعدها شده اوراتو و خود آرارات هم البته نسبت داده میشه به همین اوراتو. بریم به سراغ دژ بستام که البته این بستام با بستامی که نزدیک شاهرود متفاوته و در استان آذربایجان غربی در همسایگی روستای بستام در باختر شهر و در گذشته در زمانی که احداث شده بوده میگن در طی 50 سال در طی 3 مرحله ساخته شده بوده و بخش‌های مختلفی داشته که خب طبعا امروز دیگه خیلی هاش وجود نداره، مثل معبد داشته، بازار، جایگاه حکومتی، برج و بارو و البته یک دژ 3 اشکوبه یا 3 طبقه هم بوده و دژی بوده که بسیار همونطور که گفتم در جدالی که منطقه اوراتو با آشوری‌ها داشتن بسیار سد محکمی بوده در مقابل اونها و آشوری‌ها برای آمدن به منطقه اوراتو فقط از شرق اوراتو و از دامنه شمال شرقی زاگرس میتونستن بیان. میگن بعد از چیرگی مادها این قلعه متروک شد، یعنی با مادها هم این جدال ادامه داشته. میگن در قرون وسطا هم توسط گروهی از مسیحی‌ها به کار گرفته شده و به خاطر همین بر روی بعضی از صحراهای اون منطقه نشانه‌های صلیب هم حک شده.
بسیار حتما در فرصت‌های بعدی باز هم میایم به سراغ پیامک‌ها و تلفن‌های شما دوستان شنونده. اما روستای تاریخی کندوبان یکی از زیباترین روستاهای ایران به شمار میره که هر ساله به دلیل معماری خاصش گردشگران بسیاری رو به خودش جلب میکنه. برای آشنایی بیشتر با ساختار و معماری این روستای شگفت‌انگیز هم کلام میشیم با جناب آقای قهرمانی، پژوهشگر و روزنامه‌نگار. آقای قهرمانی سلام بر شما.
سلام به شما.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، زحمت کشان رادیو پیام و خصوصا تمامی همکاراتون که در عرصه صدا سیما و رادیو فعالیت میکنی و تشکر میکنم ازتون.
سپاسگزارم. البته رادیو فرهنگ آقای قهرمانی.
رادیو فرهنگ مازیارت.
سلام علیکم.
خیلی زحمت کشیدین.
خیلی متشکریم از حضورتون. در زمانی که تونل کندوان هفت می‌شده، مردمانی از منطقه کندوان رو آوردن به خاطر اینکه مهارت داشتن در واقع کندن صخره‌ها، صخره‌های سنگی، و به پاس احترام اونها و گرامی داشته اونها بود که اون تونل به نام کندوان نامگذاری شد. این مقدمه رو گفتم که از شما بپرسم که خود روستای کندوان، آیا اون حفره‌هایی که در دل کوه هاست، اینها عارضه های طبیعی بوده یا اینکه دست کنده، یا اینکه نه مثلا عوارض طبیعی بوده و بعد خود مردم اون منطقه هم این مهارت رو به دست آوردن؟ در واقع خود اون در واقع حفره‌هایی که به عنوان خانه استفاده می‌شده چه نظرهایی وجود داره؟
بله، همونطور که شما هم اشاره فرمودین، روستای کندوان و اون کوه‌هایی که به حالت کله‌گندی تشکیل یافته در اثر آتشفشان سهند بوده که گدازه‌های اون به مانند سنگ تشکیل شده. بله. و در اثر مرور زمان مردم می‌بینن که این خودش میتونه برای زندگی کردن و ادامه حیات بهترین گزینه است که داخل اینا خونه‌هاشون رو درست کنن و زندگی کنن. و همون مردمانی که همون تونل کندوان رو در واقع کندکاری کردن و در اون زمان درست کردن، به استناد مدارکی که هست اکثرا از مردم همین روستای کندوان بودن.
بله.
که تجربه اینو داشتن که این داخل کوه‌ها رو چطور به حالت توخالی و خانه درست کنن، و در اون زمان هم استفاده شده از این اهالی روستا.
بله.
و اینو باید بگم خدمت شما که روستای کندوان یکی از روستاهای منحصر به فرد دنیا خصوصا ایران هستش، از این نظر که این روستا مشابه این روستا در دنیا یکی در ترکیه، کاپادوکیا ترکیه هست، یکی هم در آمریکا هست. اما روستای کندوان ایران اسلامیمون و آذربایجان شرقی و گذر میکنه از شهر اسکو به طرف کندوان که میرسیم، این روستا یه گزینه و یه ویژگی خاصی که نسبت به این دو روستایی که هست داره، یعنی زندگی در این روستا جریان داره.
بله.
یعنی زندگی در داخل همین کله‌گندهایی که مردم هستن و امرار معاش میکنن، زندگی روزانه روستایی هست، این نشون میده که زندگی در این روستا جریان داره و از این نظر خاص هست نسبت به کاپادوکیا ترکیه و سایر اون گزینه که در آمریکا هستش.
بله، بسیار خوب.
بله. خواهش میکنم.
بفرمایید. الان وضعیت
کنار
بفرمایید شما. حالا من درباره وضعیت حفاظتیش بعداً از شما خواهم پرسید.
بله بله. یه موردی هم که از آب معدنی این روستا واقعا خاص هست و مردم همه ساله، من خصوصا گردشگرها از خود ایران و خارج ایران میان این روستا رو بازدید میکنن. آب خاص این روستا هست که خیلی خالص هست و اونطور که از قدیم الایام ما در این روستا رفت آمد میکردیم و نظرات مردم میشنیدیم، مخصوصا برای سنگ کلیه هم میگفتن، یعنی باعث میشه که سنگ کلیه دفع بشه آب این روستا، خاصیت درمانی داره.
بله.
این هم یکی از ویژگی های خاص این روستا هستش. من در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. برگردیم به همون موضوع وضعیت حفاظتی که به طور کلی اصلا در یک روستایی که به طور طبیعی شکل گرفته و در به طور طبیعی مردمانی درش ساکن هستن، اصلا بحث‌های مثل بحث حفاظت مطرح هست؟ چون خود مردمی که در اونجا هستن طبعا محیط زندگیشون رو مرتب باید نگهداری بکنن، ترمیم بکنن و کارهایی از این دست. وقتی که بحث حفاظت میشه اونجا، در واقع کارهای حفاظتی به چه شکلیه؟
از خدمت که متاسفانه در این چند سالی که گذشته نگاه ویژه، مخصوصا به در کل ایران میگم، نگاه ویژه‌ای به این مکانهای خاص گردشگری نشده که از این بابت، ولی خوشبختانه الان به این مرحله رسیدن که باید حفاظت بشه.
بله.
هم از لحاظ این که عبور و مرور داخل روستا واقعیتش رو اینه که کنترل شده باشه، یعنی وسایل نقلیه نیان که تخریب شدن اون شلگندا بشه. و همچنین سمعی بصری روسپا هست که الان روش دارن کار میکنن، نگاه کارشناسانه میخواد انجام بشه روسپا، و در آینده میریم به سمتی که واقعا این روسپا حفاظت شده باشه و اون طبیعت خودش رو حفظ کنه.
بله به امید خدا. خیلی متشکرم از حضورتون قربان.
خواهش میکنم. من هم از شما و همکاران عزیزتون در رادیو فرهنگ تشکر میکنم.
زنده باشید.
این موقعیت رو به ما دادن و امیدوارم که تمامی هموطنان از این روستا دیدن کنن و لذت ببرن.
بسیار عالی. سپاسگزاریم از شما قهرمانی. خود نگهدارتون باشه.
خواهش میکنم. زنده باشید. ممنون از شما.
از این محوطه به عنوان بزرگترین محوطه اوراتویی در شمال غرب ایران یاد می شود. 1. دژ بسطام، 2. قره تپه، 3. هفتوان تپه. ۲۲۰-485-2258-800 و ۳۵۵۸. آقای احمدوند از لرستان گزینه 2 رو انتخاب کردند. دوست دیگری آقا بهرام از آبادان گزینه 3. خانم آقای هرمزی گزینه 2 رو انتخاب کردند. آقای زارعپور از اردبیل هم گزینه 2. همراه بشیم با آقای مومنی و نکته دیگر.
بریم به سراغ هفتوان تپه که این منطقه هم در آذربایجان غربی قرار گرفته، در جلگه سلماس و از هزاره سوم پیش از میلاد تا دوره ساسانی ها 8 لایه استقرار رو نشون میده. اگه یادتون باشه درباره گزینه قبلی که دژ بسطام بود گفتم که تا دوره ای درش سکونت بوده و بعد متروکه شده، اما در هفتوان تپه قضیه فرق میکنه و برمیگرده به همین 8 لایه استقرار که در دوره های طولانی انجام شده و خود همین این یکی از دلایلی است که میگن که در واقع سیر تحول معماری غرب ایران رو به خوبی نشون میده و از اینجا میشه مطالعه کرد. میگن از هزاره چهارم پیش از میلاد مردمانی از ناحیه قفقاز در این منطقه ساکن شدند و نوعی از معماری خاص داشتند که خانه های گرد و سفالی جلا خورده و تیره میساختند که بسیار درخور توجه بوده و این دوره مربوط میشه به دوره هشتم از همون 8 لایه که بهتون گفتم، یعنی در واقع کهن‌ترین دوره‌ای که به دست آمده.
بسیار علی، سپاسگزارم از توضیحات شما آقای مومنی عزیز و دعوت میکنم شما دوستان شنونده هم همچنان با ما همراه باشید تا حوالی ساعت 14.
تمام
ایلام، سرزمین حماسه و تمدن، رویداد ملی ایران جان، ایلام ایران، هفتم تا دهم مرداد ماه 1404.
تمام گیانه ایلام
با مجله رادیویی سرزمین من همراه شما هستیم. اما تو موزه ها اشیاء عتیقه ای رو میبینیم که از گذشته های دور با ما حرف میزنن و هر کدوم زبون خودشونو دارن. آثار تاریخی هم همینطورن، هر کدوم یه زبون دارن برای روایت روزگار. یه چیز دیگه هم هست که بی صدا حرف میزنه، میدونید اون چیه؟ شیر آب. بله، اگه خوب نگاه کنیم زبان بدن شیر آب ها خیلی چیزها میگه. اون که بی دلیل میچکه داره کمک خواهی میکنه، اون که با فشار از حوض میپره بیرون انگار از دست ما شاکیه، و اونی که با یه پرلاتور کوچیک آروم و حساب شده جریان داره انگار نفس راحتی میکشه و میگه هم منو دریابید هم آب رو. 13:45 دقیقه رادیو فرهنگ.
آن روز آب را بستند، امروز دارو را.
در کربلا آب را به روی حسین بستند، کودک شش ماهه تشنه جان داد.
امروز دارو را به روی بیماران ایرانی می‌بندند، کودک سرطانی بی صدا می‌میرد.
فقط شمر شمشیر نداشت،
تحریم هم شبیه شمشیر است.
از یزید تا ترامپ، جنایت همان است و حقوق بشر همان دروغ.
گاهی در دل حوادث اون چه بیش از همه چشم گیره چهره هایی که بی ادعا ایستادن. دفاع فقط در میدان نیست، گاهی پشت میدان ملتی ایستاده که با صدای هر موشک هراسان میشه، اما پای آرمانهاش ایستاده. در دفاع مقدس 12 روزه وقتی اسرائیل ایران رو هدف قرار داد، مردم ایران اون ضلع بی ادعای اقتدار شدن، مردمی که با همدلی، پایداری و صبوری پشت صحنه رو محکم نگه داشتن، از پویش‌های مردمی تا حضور داوطلبانه در یگانهای سایبری و امدادی، از مادرانی که دل به صبوری سپردن تا کودکانی که برای پیروزی دعا کردند. این مردم همسنگر بودند، بدون نیاز به اسلحه، با دلی پر از ایمان. بله، امروز میخواییم از شما مردم عزیز بگیم، شما که ستون امنیت خونه هستید. برای صحبت در خصوص اقتدار و بزرگی شما مردم عزیز هم کلام میشیم با حجت الاسلام کشوری، استاد محترم دانشگاه. حاج آقا سلام بر شما.
سلام و درود.
سلام علیکم و رحمت الله، عرض ارادت خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
سلامت باشید جناب کشوری. یه موضوعی که در تجاوز 12 روزه به کشورمون انجام شد، بحثی بود که درباره در واقع شکل حضور مردم و تاثیرگذاری مردم در این 12 روز بود. یه مقایسه میشد، میگفتن که اصلا شکل جنگ ها تغییر کرده و دیگه اصلا مردم به نوعی میشه گفت که کاری نیستن تو جنگ ها، تکنولوژیک شده. مثلا برعکس 8 سال دفاع مقدس که مردم میتونستن حتی برن لب مرز و اونجا بزنن به خط مقدم و غیره، این جنگ تکنولوژی که مردم مثلا نقشی ندارن. اما به هر صورت همونطور که شکل جنگ عوض شده، من فکر میکنم شکل تاثیرگذاری مردم هم تغییر کرده. این انسجام و یک پارچگی مردم در جنگ های تکنولوژیک جدید چگونه میتونه تاثیرگذار باشه؟
همونطور که شما میدانید و شنوندگان عزیز هم، اگر بگیم پیروزی ما 3 ضلع داشت، یک ضلعش قطعا رهبری بود، یک ضلعش قطعا اقتدار نظامی ما بود و ضلع دیگرش قطعا و شاید پر اهمیت ترینش همین نحوه آمادگی مردم و مواجهه مردم با این موضوع بود. دشمن سالهای سال با رسانه های مختلف به گونه که تو دست هممون و تو خونه هممون هم رسانه های آنها هست، یعنی چیزی مثل گوشی موبایل یا ابزارهای رسانه‌ای مختلف هست که پیام اونها رو به ما منتقل میکنه و اونا رو این خیلی حساب باز کرده بودن.
بله.
و تو محاسباتشون هم آورده بودن که خب پس ما با این همه کار رسانه‌ای و با این همه میتوانیم اثرگذار باشیم و اراده رو بشکنیم. اگه خاطرتون باشه تو تعبیرات مقام معظم رهبری سالهای قبل بود که جنگ اراده هاست، یعنی اونها میخواستن اراده ملت ایران رو بشکنند و حالا اهداف شوم بعدی هم داشتن که حتی تا کار رو تا تجزیه ایران هم برسانن، چرا که تو منطقهی که اونها میخواهند قدرتمند باشن نباید قدرت بزرگ دیگری مثل ایران باشه. لذا مهمترین عامل اقتدار مردم هستن، آمادگی مردم. این جنگ روانی خیلی مهمه که پیروز میدان کیست و فکر میکردن اونها هست با همه امکاناتی که داشتن، اما مردم نشون دادند که نه، این محاسبات کاملا غلطه. مردم کاملا یک پارچه شانه به شانه پشت مقام معظم رهبری و نیروهای نظامی هستن و این به هم رسیدن سزل اباهم و مثلث قدرته که اونها رو شکست داد. و بنده تعبیر خودم این هستش که مردم مهمترین زل هستن، چرا که اگر ما به لحاظ نظامی قوی ترین باشیم و به لحاظ رهبری هم قوی ترین باشیم که هستیم، ولی اگه مردم نباشند و پشتیبان دو زل دیگر که رهبری و نیروهای نظامی باشند نباشند، بله، این مثلث قاعده نداره و فرو میریزه.
بله.
و اگر بزن به بنده و اگر دشمن چنین دریافتی نداشت، نمیداشت که متاسفانه محاسبات غلطی کرد و چون این محاسباتش غلط بود ضررش به ما هم رسید که به اون حمله شد، ولی اگه جوری میشد که مثلا عرض میکنم در انتخابات متوجه میشد که مردم نه 90% پای کارن، 100% پای کار هستن، و یا مثلا تو مظاهر حضور اجتماعی و پوشش اجتماعی مظاهر همه به گونه ای بودش که کاملا یک پارچگی و اقتدار و آنچه که مورد نظر اسلام است و میخواستن، بله، دشمن به اشتباه نمیافتاد. البته خدا رو شکر که این اشتباه به اشتباه خودش پی برد و بله، ما همون رو له کردیم و الحمدلله مردم هم برخلاف محاسبات اونها جانانه پای کار بودن و خواهند بود انشاءالله.
بسیار عالی، متشکریم از شما حجستان کشوری عزیز،
زنده باشین، خدا نگهدار شما.
خدا حافظتون.
جمهوری اسلامی هویتی غیر از هویت مردم و ایمان مردم و عزم مردم که نداره. امروز هم همینجوره، ما کسی نیستیم، ما چیزی نیستیم، خدای متعال به وسیله این دلهاست که این نظام رو حمایت میکنه، به وسیله مردمه، ما وسیله دیگری نداریم، همین وسیله همین ایمانهای این مردمه که از هر سلاحی کارآمدتر است.
اسرائیل یه سودی داشت، این که این ملت رو منسجم کنه، این ملت رو با هم یکی کنه.
ملت امام حسین فرار نمی کنه.
اسرائیل مردمت کجاست؟ ما وسط خیابونی.
میخوان ملت ایران رو به سطوح بیارن به خیال خودشون. میگن ملت ایران رو به سطوح بیاریم تا نظام اسلامی ناچار بشود تسلیم زورگویه های ما بشه. هدفشون اینه. نه ملت رو شناختن، نه نظام رو شناختن.
ما رو از هیچ نترسونین، چون ما اینجا کشورمونه، مثل اسرائیل قصبی نیست.
هر کی که در خیمه امام حسین باشه باید پشتیبان ولایت فقیه باشه.
ما تا آخر لحظه هستیم پشت سرتون.
جانم فدای ارتش، جانم فدای سپاه.
دنیا بدونه امروز ملت بزرگ و شریف ایران برای هر شرایطی، برای هر رویارویی آماده.
جنگ عراق رو یادتون رفته؟
ملت ایران بزرگواری خودش رو، شخصیت برجسته و ممتاز خودش رو نشان داد تو این قضیه و نشان داد که در هنگام لازم یک صدا از این ملت شنیده خواهد شد و به حمدالله این اتفاق افتاد.
و 53 دقیقه و حالا بریم به سراغ آخرین بخش از مجله رادیویی سرزمین من و همراه میشیم با جناب آقای ساجدی عزیز، تحلیلگر مسائل سیاسی. آقای ساجدی سلام بر شما.
سلام و درود.
سلام عرض میکنم خدمت مجریان محترم و شنوندگان ارجمند، برنامه خوبتون در خدمت
شما. سپاسگزاریم از شما.
سلامت باشید آقای ساجدی. ما البته قبل از شروع این بخش داشتیم با آقای ساجدی صحبت میکردیم و از تحلیلشون استفاده میکردیم، بحث بازگشت سفرهای اروپایی به ایران بود. لطفاً همین بحثایی که با ما داشتید و تا اونجایی که میشه برای مردم هم بگید.
خدمت شما عرض کنم که سه سفیر آلمان، فرانسه و انگلیس که موسوم به ترویکا در واقع حلقه اول اتحاد اروپا میشن، اینا دیشروز یا پریشب سراسیمه اومدن تهران، بر سر ماموریت خودشون هستن، دارن قاطعانه کار میکنن. خب اولین سوالی که به وجود میاد که چطور شد اینا برگشتن؟ اینا تو جنگ 12 روزه رفته بودن، ما که ایران ترک میکنن یعنی ممکن جنگ بشه و هم جنگ هم شد. من یادم هست در جریان ماجرای سلمان رشدی ما که سفارت‌های اروپایی ترک کردن، امام خمینی گفتش که اینا بعد یه مدتی گفتن میخوام برگردن. امام گفت برگردن ولی انگلیس آخر نفرین باید باشه. یک پیام بسیار ظریف میشد. الان اینا برگشتن. اینا چرا برگشتن؟ از چهار نظر میشه اینا رو مورد تحلیل قرار داد. اولا نشون میده که چیزی به نام جنگ سایه ابرش داره دور میشه. و اینا برگشتن کار خودشون جد با جد انجام بدن، گزارش‌ها رو منتقل کنن به پایتخت‌های خودشون و یک مقدار از این مسئله دارن دور میشن. نکته دوم، آیا پیامی برای اسرائیل نیست که شرایط برای جنگ محقق نیست؟ چون اونجا خیلی بحث و جدل هست. این دوتا اتفاق نشون میده که داره دور میشن از جنگ، به سمت ثبات میرن.
درست.
نکته سوم، ببینید بین خود اروپاییام اختلاف هست که ما چگونه عمل کنیم. یعنی بین خودشون هم یک رقابتی است کی سریعتر به این بازار برسه. آیا حوادث بعد از سلمان رشدی اتفاق نخواهد افتاد که انگلیس آخر سر بمونه؟ پس برای که اون اتفاق نیفته مجبورن سریعتر برگردن.
بله.
نکته چهارم اینجاست که باید اگر هر اتفاق بخواد بیفته اینا باید تو داخل باشن، اوضاع رو رصد کنن، منتقل کنن به پایتخت‌های خودشون. پس بنابراین اگر اونجا وایسن چیزی در اختیارشون فرض کنیم همه مسائل آن چیزی که می‌خواستن نباشه، اینا باید در داخل بتونن خودشونو کنترل کنن در این زمینه. بنابراین ورودشون به داخل کشور ما به مرکز به خاطر اینکه بتوانند آخرین اخبار رو رصد کنن.
درسته. بسیار خوب. یه تعبیر حالا شاید بتونیم بگیم طنز یا شاید هم جدی، یکی از تحلیلگرها داخل کشور ازشون پرسید، گفت که مثلا کدوم یکی از سفارتخانه ها مثلا در طول تاریخ نقش جاسوسی داشته. اون گفت که کلا سفارتخانه در کشور یعنی همین این که اخبار و مسائل رو رصد بکنه در کشوری و منتقل بکنه، همون چیزی که شما فرمودید.
بخصوص که کشوری مثل انگلیس که اصلا ذاتن برای این کار هست.
بله.
برای این کار در اینجوری انجام. بنابراین از این چهار منظر میشه حادثه رو مورد بررسی قرار داد.
بله. امیدوارم که سایه آشوب و جنگ از ملت ایران و همه مردم جهان واقعا دور باشه و همه در امنیت و آسایش باشن. سپاسگزاریم از شما.
سلامت باشید.
سپاس از شما آقای ساجدی عزیز. آخر هفته خوبی داشته باشید.
زنده باشید. خدا نگهدار.
در لحظات پایانی برنامه امروز هستیم. امروز این پرسش رو مطرح کردیم که از این محوطه به عنوان بزرگترین محوطه اوراتویی در شمال غرب ایران یاد می شود. پاسخ رو بشنویم آقای مومن.
پاسخ درست دژ بسام یعنی گزینه یک.
بسیار. سپاس از همراهیتون آقای مومنی عزیز.
سلامت باشید. خدا نگهدار.
و سپاس از شما دوستان. آخر هفته خوبی داشته باشین. خدا حافظ.